یه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها هم یه صلوات بلندتر بفرستید. فرمود اگر کسی من صلی علی النبی، اگر کسی یک صلوات بر پیامبر اکرم بفرستد، مرتن لم یبق ذنوبه ذرتن. فرمود اگر کسی یه دونه صلوات برای پیامبر بفرستد، ذره ای از گناهانش باقی نمیماند. یک صلوات گناه بریز بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
فرمود اگر کسی یک صلوات بر پیامبر اکرم بفرستد، این ما چی میکشیم؟ یه صلوات فرستید. اگر کسی یه صلوات برای پیامبر بفرستد، این خیلی فوق العاده است. این روایت میفرماید که قضا الله له مئت حاجتن، خداوند 100 حاجت این شخص صلوات فرستنده رو برآورده میکنه. البته یه قیدی داره، میگه کسی صلوات بفرسته به نیت و اخلاص من قلبه، یعنی واقعا با نیت و با اخلاص باشه. حاج آقا گفته بلند بفرستیم، نه، واقعا به عشق پیغمبر باشه. نمیدونم 20 نفرمون رو 200 نفر نشون بدیم، نه، واقعا به محبت خود رسول الله کسی این صلوات رو بفرستد، اون وقت قضا الله له مئت حاجتن، خدا 100 حاجتش رو برآورده میکنه. 30 فی الدنیا و 70 فی الاخره، 30 تا حاجت تو دنیا، 70 تا اون طرف، چون اون طرف ما گرفتاریمون خیلی بیشتره و حاجتمون اصلا قابل قیاس نیست با این ور. اونجا نیاز داریم که خدا حاجت برآورده بکنه که نمیکنه، اما این صلوات ها ذخیره میشه 70 تا 70 تا اون طرف به درد ما میخوره با قید نیتن و اخلاصن. من فکر نمیکنم الان تو این جمع مثلا کسی باشه که مثلا 30 تا حاجت همین الان داشته باشه. بخوای دونه دروشه بشموری به ذهنت بیاری، 5-6 تا نهایت حاجت داری دیگه. حاجت چیه؟ یه شغل داشته باشی، زن بگیری. بعد مسکنت ردیف بشه، همین دیگه، همین. عربه این که جزء حاجات اصلی نیست، شد شد، نشد نشد. فرج امام زمان هم که اگر اومد که اومد، نیومدم که زندگیمون دیگه اگه اینجوری باشه که امام زمان میخوایم چیکار کنیم؟ اگه بساط زندگیمون جور بشه راحت زندگی کنیم که امام زمان میخوایم چیکار؟ بعد همین دیگه. حالا 30 تا حاجت همین الان بشمر تو ذهنت، نه 5 تا 6 تاشو سوا بکن الان که دست به نقد. به عشق آقا رسول الله یک صلوات حاجتمندانه بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
خب یک آیه هست، آیه آخر سوره فتح، آیه بلندیه و بسیار بسیار آیه کاربردیه. قبلا هم ما استفاده هایی از این آیه کردیم، خواهید دید که اول آیه رو بخونیم تا آخرش رو شما خود به خود خواهید دانست. اما یه استفاده میخوایم امشب بکنیم، به دلیل اینکه صرف اینکه ما یه مجلسی برای پیغمبر بگیریم و شادی بکنیم و کف بزنیم و بلنشیم بریم فضائل پیامبر گفته بشه و بریم، الان دیگه به نظر میرسه که کفایت نمیکنه، چون ما میخواییم آماده بشیم برای ظهور امام زمان، چون ما باید بالاخره مطالب رو بروزش بکنیم. نمیشه که همجوری هی بیایم بگیم پیامبر اکرم بله ما همسایه‌شون مهربون بوده، همین مهربان باشیم با هم، بلنشیم بریم. یه مقداری دید باید خیلی بازتر از این بشه. بهترین منبع هم که فضیلتی از پیامبر رو بفرماید خود قرآنه، که دیگه مولا درزش نمیره و به صورت قطعی ما مطمئنیم که این چنین فضیلتی در شأن پیامبر هست. این یه مطلب به عنوان مقدمه. مطلب دیگری رو هم مقدمه بار، مقدمه دوم به قول طلبه ها، و اون اینه که خداوند در قرآن مرتباً وعده میده به مؤمنین، لیظهره علی الدین کله، اسلام همه عالم رو میگیره. این آیه هم وقتی ویژگی ها رو بیان میکنه آخرش میفرماید که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن با این ویژگی هایی که 4-5 تاست خدا وعده میده چی؟ مغفرت و اجر عظیم، مغفرتا و اجرا عظیما. مغفرت به جای خود، این اجر عظیم، پاداش عظیم، یه بخشش همین وعده هایی است که خدا به مؤمنین در قرآن میده. اجر عظیم همش مال اون طرف نیست. اجر عظیم یه بخشیش وعده ای است که خدا در قرآن داده. یکی از وعده های خدا در قرآن ظهور امام زمانه. یعنی چی؟ جمع‌بندی کنیم همه حرف رو الان زدیم، بعد بپردازیم به آیه. کل منبر اینه. ما وعده ای خدا به ما داده به نام ظهور امام زمان. خیلی خوب. ما میخوایم خدمت حضرت باشیم و بهش کمک بکنیم. چی کار بکنیم؟ این آیه ویژگی های خود امام زمان و ویژگی های یاران امام زمان رو آورده. چون اولا این آیه ویژگی های پیامبر رو داره و ویژگی های یارانش. خب پیامبر الان کیه؟ الان امام زمانه دیگه. پیامبر امام رضاست، پیامبر امام حسینه، پیامبر امام باقره، پیامبر امام جواده، الان مهدی فاطمه است و بس. پس آیه در شأن همه ائمه است، یعنی این صفاتی که اینجا اومده وجه مشترک بین تمام ائمه است و وجه مشترک بین اصحاب همه ائمه، خصوصا اگر کسی میخواد پارکاب امام زمان باشه این ویژگی ها رو حتما باید داشته باشه، و الا هی دور هم جمشیم دعای ندبه بخونیم عشق بریزیم اتفاقی نخواهد افتاد تا زمانی که این آیه بهش عمل بشه. آیه بسیار آیه معروفی است، چون ما بالاخره باید شأن خودمون رو پیدا بکنیم دیگه. تطبیق بدیم ببینیم کجای کار هستیم، واقعا این صفات در ما هست یا نیست. 4-5 تا دونه بیشتر نیست، چون بالاخره ما باید یه نشانه‌ای داشته باشیم برای اینکه خودمون رو یه محک بزنیم به عنوان یه کسی که شیعه امیرالمؤمنین و شیعه پیامبره و الان میخواد شیعه امام زمان باشه. یه نفر رفته بود حرم امام رضا علیه السلام، بعد حالا ما ربیه خوبه که گاهی یه لبخندی هم به لبان شما بیاد، خوبه حرف داره عمیقه. بعد تو حرم ایستاده بود توی حیات به سمت گنبد، بعد چون آدم اونجا که میره بالاخره یه نماز شبی میخونه، یه زیارتی احساس میکنه پاک شده این حرفا، فکر میکنه که الان مثلا یه فیلی هوا شد دیگه، شاخ گولی شکسته شد. گفتش که یا امام رضا، من نمیدونم شأن و جایگاه من الان در پیشگاه شما چیست. بعد گفتش که میخوام بدونم که من الان در پیشگاه شما چه منزلتی دارم. بعد گفتش که یا امام رضا یه نشونه. اولین کسی که اولین جمله‌ای به من گفت، این اولین جمله‌ای که به من گفته شد، من الان نیت میکنم قرار ما باشه که منزلت من در پیشگاه شما باشه. همینجوری ایستاده بود و با امام رضا حرف میزد، یه خانومی از بغل دستش رد شد. این فکر کرد که از پشت سر نگاه کرد، فکر خانم خودشه، گفت خانم صبر کن با هم بریم. خانم برگشت، این دید یه زن دیگه ایه. تا اومد عذرخواهی بکنه خانم برگشت گفت خیلی خری. بعد رفت. این یه دفعه رفت و فکر گفت یا امام رضا، یعنی منزلت ما در پیشگاه شما الان این بود؟ یا امام رضا این چه حرف، واقعا اینجوری بود؟ به شک افتاده بود. یه دفعه خانم برگشت گفت شک نکن خیلی خری. حالا ما باید بدونیم کجای کاری، منزلتمون رو امشب با این آیه پیدا کنیم. بی خیال شیم مثل این که خب برای محقق شدن ظهور چند تا چیز لازمه. یک، از اول آیه بخونیم، آیه 29 سوره فتح، یعنی آیه آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله
صلی الله علیه و آله، محمد باره محمد وجه الفرج.
یک، حتما ما یه رهبر خوب لازم داریم. اون رهبر صدر اسلام پیغمبر بوده، بعد امیرالمومنین بوده، بعد ائمه دیگر بودن، الان امام زمانه. یعنی شرط اصلی و اول برای ظهور حضور یک معصومه. خب حالا معصوم الان در دوره غیبت نیست، چی کار بکنیم؟ اینجا باید یه بابی باز بکنیم در مورد ولی فقیه و ولایت فقیه و از این حرفا بزنیم. زیادم صحبت کردیم دیگه، بازتر نمیگیم. شما الحمدلله اهل ولایتین دیگه. ما حتما برای اینکه حرکتی در دین داشته باشیم، حتما باید یه بالا سر داشته باشیم که معصوم باشه، یا اگر معصوم در غیبته یه کسی باشه که با اشاره معصوم ما بریم دنبالش. والا همینجوری سلیقه‌ای نه. یه کسایی الان هستن ادعای امام زمانی هم دارن، همین الان تو قوم ما داریم طرف ادعای امام زمانی داره. بعد جالبه، یه پیرمردیه که تو حرم حضرت معصومه گاهی وقتا یه شمشیر میگیره دستش میاد اونجا وای میشه داده بیداد میکنه، انا المهدی. نمیدونم، بعد جالبه که اسمش هم اکبره، اصلا مهدی نیست. بعد مثلا جالبتر اینه که از قم ظهور کرده، میگیم بابا حداقل میخوای ظهور کنی برو مکه. آره، یا مثلا از جمکران برو حداقل تو حیات حرم حضرت معصومه. بعد طرفدارم داره، یه دم دورش جمع شدن دیگه، بالاخره این آدم اینجوری. نه خب راست میگه دیگه، دقیقا همینطوره. رهبر خوب لازم داریم، رهبری که با اشاره معصوم ما بریم سراغش، ولی هر کسی رو ما نمیتونیم بریم، چون ما نیاز به آدم معصوم داریم. یا معصوم اشاره کرده باشه که برید به سمت این، چهار تا نشونه بده بگید این آدما، ما هم بگیم چشم. یک، رهبر خوب. دو، والذین معه، همراه و یار و همقدم و طرفدار خوب میخواد. طرفدار میخواد. طرفدار خوب یعنی آدمایی که بتونن تیمی کار کنن، تیمی بتونن کار بکنن. گاهی وقتا ماها مثلا شخصا آدمای خوبی هستیم، این خیلی بچه خوبیه، این اهل نماز شبم هست، این نمیدونم روزه مستحبی میگیره، امروز روز ولادت پیامبر، هر کسی روزه میگرفت خوش به حالتون که همتون روزه بودید امروز، عبادت روزه، ثواب روزه یک سال رو برای شما نوشتن امروز که روزه بودید و جزو چهار روزی بود که در تمام سال ممتازه، بیشترین فضیلت رو در. خب یه کسی هست اهل غیبت نیست، اهل دروغ نیست، اهل نماز، اهل نمیدونم نماز جماعت، اهل نماز شب، اهل مال حلاله، به هر حال زندگیشو خوب داره اداره میکنه. ما این رو نمیگیم والذین معه، والذین معه کسایی هستند که بتونن تیمی کار بکنن. توی تیم که 11 نفر دارن بازی میکنن، نمیدونم دفاع و هافک و فوروارد و همه میزونن، یه دفعه یه نفر اخراج میشه، یه دفعه این کل تیم به هم میریزه. آقا یه بازیکن، حالا بابا شما 10 نفر آدم وایسید بازی کنین، یعنی یه نفره کل تیمو به هم زد. تو یه پستی یه نفر داره اشتباه میکنه، از همون یه دونه اشتباه فردی میدونی دو تا سه تا گل خوردی. و لذین معه، برای ظهور آدمایی لازمن که بتونن تیمی کار کنن، یعنی بتونن پازل ظهور رو پر بکنن. این خیلی مهمه. و الا من خودم بچه خوبی هستم، کلاه خودتو بچسب، ما باید اینا باید فقط بگی باریکلا، آخرش هم میری بهشت، ولی کاری برای ظهور انجام نخواهد شد. در طول تاریخ هم آدمای این مدلی که بسیار آدمای خوبی بودن اما در خدمت اهل بیت نبودند بسیار هست. عالم شدن. بگذاریم. سه، ویژگی سوم این که برای ظهور نیازه. یه رهبر خوب با آدمایی که دورش جمع بشن بتونن حرکت بکنن، جمعی بتونن حرکت بکنن. بعد اون وقت یه ویژگی هایی باید داشته باشن. ویژگی اینه که اشداء و علل کفار، نسبت به دشمنا شدت دارن، غلظت دارن، سوء ظن دارن، به سادگی اعتماد نمیکنن. از این طرف رحما و بینهم، تو خودشون با خودشون مهربانند، هوای همدیگر دارن، پرده پوشی میکنن، عیبای همدیگر رو میپوشونن، سعی میکنن یه جوری همدیگر رو کمک بکنن، به لحاظ مالی، به لحاظ معنوی، به لحاظ کاری، هر جور که میتونن هوای همدیگر رو دارند. اما از اون طرف خیر، از اون طرف این اشداء علی الکفار رحماء بینهم یعنی اعتدال. اگر یه کسی اومد شعار اعتدال داد و اومد رأیم آورد شد رئیس جمهور، بعدن شما دیدی که رفت با هر شیطونی نشست سری سفره، با هر شیاطینی رفت دست داد و به اسم اعتدال، این دقیقا خلاف قرآنه، چون قرآن میفهمد اعتدال اینه. اشداء علی الکفار، صلابت باید داشته باشی در برابر دشمن. از این طرف باید افراط و تفریط میشه تو همه چی دیگه. یه نفر رفت تو مغازه گفتش که آقا ببخشید خیلی خیلی عذر میخوام، گلاب بروتون لامپ داریم؟ گفت آقا یه لامپ که دیگه گلاب بروتون نداره. گفت آخر لامپو برای دستشویی میخوام. بعضی وقتا ما تو همه چی افراط میکنیم. نه، قاعده داریم. قاعده اینه که تو خودتون مهربون باشین. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. امیر المومنین تو نهج البلاغه داره وقتی پیامبر رو میخواد وصف بکنه خطبه 72 یه ویژگی آورده، میگه المعلن الحق بالحق، میگه پیامبر حق رو با حق اعلام میکرد. ممکنه یه کسی نیت خیر هم داشته باشه، هدفش خدمت به مردم باشه، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی از این حرفا باشه، اما وسیله ناحقه. وسیله اینه که شما هی بری امتیاز بدی، وسیله اینه که هی تواضع بکنی در برابر دشمن، وسیله اینه که شما آیات قرآن رو زیر پا بگذاری برای اینکه گشنه نمونی، برای اینکه بتوانی اصلا به نیت خیر، هرچند ما توی نیت خیلی شک داریم، اما برفرض که با نیت خیرم باشه، سیره پیامبری نبوده. امیرالمومنین وقتی پیغمبر رو معرفی میکنه میفهمد المعلن الحق بالحق، میگه با حق اعلام میکرد حق رو. پیامبر گاهی یه جایی میرفتن رسیدن یه عده مشرکین اومدن گفتن آقا ما میخوایم کمک کنیم به شما. خب چرا؟ گفتن شما با اینا که میخواید بجنگید، ما با اینا خورده برده داریم، یه حساب کتابی داریم، ما با اینا مشکل داریم، ما میخواییم به شما کمک بکنیم، با هم به جنگیم اینا رو داریم. حضرت فرمود نه، لا استنصر بالمشرکین، من از مشرکین کمک نمیگیرم. بعدم زود ترجمهش کرد، لا اطلب النصر بالجور، فرمود من پیروزی رو با ظلم نمیخوام. این مهمه. 4 روز دیگه انتخاباته، ببینید کاندیداها چه میکنن برای رضای خدا، برای اینکه برن به مجلس به مردم خدمت کنند، برای اینکه در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند، هزاران دروغ میگن. چقدر آدمای خوبی، واقعا نیت ها عالیه. 4 رحما و بینهم، تو خودشون مهربانن. آقا ما میریم مکه پشت سر وهابیا نماز میخونیم، بعد این آدمی که وایساده جلو گاهی وقتا وضو هم نداره، این آدمی که وایساده ما اصلا نمیدیم چی کاره است، چند تا فتوا داده که شیعه رو بکشید کجا میبرن بهش میبرن عاقبت به خیر میشی فلان، این آدمی که دشمن درجه یکی شیعه است طبق فتوای مراجع ما میریم پشت سرش وای میسیم نماز میخونیم، اونجا رو داریم حفظ میکنیم، شیعه و سنی رو داریم حفظ میکنیم. بعد میایی تو ایران میبینی چپ درست شده، راست درست شده، بالا درست شده، پایین درست شده، تو هیئت میبینی دعواست، تو مسجد میبینی دعواست، تو خودمون خودمون رو داریم میزنیم. اصولگرایان باید هی بیای بگه آقا وحدت اصولگرایان تو رو قرآن بیا جمع کنیم همدیگر رو بشینیم سر یه سفره، نه قبول ندارن همدیگر. اصلاح طلبا خودشون خودشون دارن میزنن، تو هر گروهی میری میبینی 10 تا فرقه هن. این اونو قبول نداره، اون اونو قبول نداره، میگه آقا شما با این آقا تو هیئت کار کن، میگه من با این نمیتونم کار کنم، آقام توی جوب نمیره. آقا رحما و بینهم، شرط ظهور اینه که ما با هم باشیم، والا تک تک آدمای خوبی باشیم فقط باید بگیم بارک الله همین میری بهشت، ولی ما نمیتونیم در خدمت امام زمان باشیم، نمیشه، حتما باید رحما و بینهم اتفاق بیفته که نیست. تو یه جلسه میذاری مثلا 20 نفر بچه هیئت نشستن همه گله میکنن، این از اون گله میکنه، اون از این گله میکنه، هیئت خودمون نمیگم، هیئت ما معمولا همه تشکر میکنن از هم دیگه. آقا همین تایید کرد. 5 چون میدونید که من یه خاطره ای رو دیشب تو مسجد گفتم، رفقا میدونن دیگه، من یه شبیه یه جایی سخنرانی میکردم همین مهربانی و محبت و گذشت و فلان و پیغمبر رحمت للعالمینه و چرا ما با هم نامهربونیم، چرا انقدر اختلاف داریم، گذشت کنید فلان کنید، تو خانواده ها و همسایه ها و هیئت ها و بسیجی ها و فلان همش گفتیم گفتیم، چل من هرچی هنر داشتم اونجا پیاده کردم، یعنی دیگه فکر میکردم همه هم اینجوری سر تکون میدادن، چشمام برق میزد، چشم مستمع معلومه که منبرت گرفته یا نگرفته دیگه، یه جوری گوش میدادم گفتیم بابا اینا حرفا رو دارن میخورن، به 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 به. ما اومدیم پایین نشستیم، یه مدعی رفت پشت میکروفون شروع کرد، میکروفون چسبونده بود به دهنش، بلند بلند میخوند، یه نفر اومد یه ذره از این هیئت امنا صدا رو کم کرد، این پشت میرو گفت دست نزن آقا، گفت آقا دارم صدا رو درست میکنم، گفت به شما چه ربطی داره، گفت به تو چه ربطی داره، این آقا شروع کردم هم دعوا کردن یکی به دو، هیچ کس هم بلند نمیشه مثلا یه پادرمیونی کنه آقا صلوات خط کن مثلا یه حرکتی بکنه، هیچ، همه هم نشستن جی دارن تماشا میکنن، سکوت، این دو نفر دارن داد میزنن. آره بابا نامرد، من آخه 40 دقیقه در مورد رحم و مهربونی و گذشت و این چیزا حرف زدم، خوب شد ما در مورد جنگای پیغمبر حرف نزدیم مثلا،